أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير الناصر. بحثمون در یکی دیگه از تنبیهات مربوط به اصالت البراءه بود و عرض کردیم هدف از این تنبیه هم پرداختن به یه مسئله‌ای است که مورد اختلاف واقع شده و دارای آثار فقهی است. در واقع برای حل مشکله اون فرع فقهی این تنبیه رو متعرض شدیم. برای روشن‌تر شدن مطلب در ادامه بحث دیروز باز مروری می‌کنیم بر اون چه که داشتیم تا بحثمون روشن بشه. و اون این که عزیزان می‌دونن در مورد شک در اصل تکلیف، حالا خواه این تکلیفی که درش شک شده تکلیف مورد تردید به نحو کلی باشد که شبهه حکمیه گفته میشه، خواه تکلیف مورد تردید به نحو جزئی باشد که در شبهه موضوعیه پیش میاد. موضوعی شبهه داریم در حکمش که در شبهه موضوعیه پیش میاد. خب در مورد شک در اصل تکلیف در تمام مواردش، چه در شبهه وجوبیه چه در شبهه تحریمیه، اصولی ها قائل به براءت شدند. گفتن آقا اینجا براءت جاری میشه، منتها جریان براءت که به عنوان یک اصل حکمی است، ببین اصول عملیه در یه تقسیم دو قسم میشن، ببینید براءت، اشتغال و تخییر، این سه در موارد شک در حکم جاری میشن، لذا میگیم اصل حکمی اند. اما استصحاب عمومیت داره، هم در موارد شک در حکم جاری میشه و هم در موارد شک در موضوع جاری میشه. شما اگر حکمتون حال سابقه یقینی داشته باشه و بعد شک کنید، استصحاب میکنید حکم رو. موضوعتون هم اگر یقین سابق شک لاحق داشته باشید، باز اگر اثری داشته باشه استصحاب حکم، استصحاب موضوع، استصحاب در موضوع هم جاری میشه. خب لذا از اینجا میگیم که جریان براءت به عنوان یک اصل حکمی است، در موضوع جاری نمیشه. و با وجود اصل دیگری که مقدم بر آن میشود، حالا تعبیر بکنی به اصل حاکم یا وارد بنابر اختلاف مبانی، من تقدیم را آوردم که هر دو مبنا رو شامل بشه. با وجود اصل دیگری که مقدم بر آن میشود، نوبت به استصحاب نمیرسه، مثلا نوبت به براءت نمیرسه. کما این که در هر موردی اگر امر دائر بین اصل موضوعی و اصل حکمی باشد، اصل موضوعی جاری میشه و نوبت به اصل
حکمی نمیرسه.
و نیز اینم میدونید بعدها مفصلتر در بحث استصحاب مطرح خواهد شد. و نیز در هر موردی که امر دائر بین اصل سببی و اصل مسببی باشد، در کتاب های اصولی خوندید، در رسائل خوندید، در کفایه خوندید، در اصول مظفر خوندید، اونجایی که هم اصل سببی جریان داشته باشه، امکانش باشه، هم اصل مسببی، اصل سببی جاری میشه و نوبت به اصل مسببی نمیرسه. علت چه معلومه اجمالا عرض کنم خدمتتون، چون موضوع و سبب از نظر رتبه مقدم بر حکم و مسببه، موضوع مقدم بر حکم، سبب هم مقدم بر مسببه، و تا زمانی که تکلیف موضوع روشن نشود اصلی در حکم جاری نمیشه. اول باید موضوع معلوم بشه تا پیرامون حکم اون بحث بکنیم و برای به دست آوردن حکم موضوع استصحاب رو جاری کنیم. پس اینا رو ما میدونیم، اینا مطالبی است به عنوان اصل موضوعی بحث ما که با امکان اصل حکمی نوبت موضوعی نوبت به حکمی نمیرسه، با امکان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. حالا نکته دیگر که یواش یواش بریم سراغ اون فرع فقهیمون، بخوایم فرع فقهی رو مطرح کنیم، اینه که از نظر شرعی حیوانات در یک تقسیم بر سه قسمند. مقسم این حیوانات هم در واقع قابلیت تزکیه است، از نظر قابلیت تزکیه یا قابلیت تزکیه داشتن حیوان احراز شده، مثلا مثل گاو و گوسفند و نظایر اینها که میدونیم اینا از نظر شرعی قابلیت تزکیه دارن. خب قابلیت تزکیه دارن یعنی چی؟ یعنی به طوری که اگر با همه شروط تزکیه، شرایط تزکیه رو در سید و زباهه خوندید، مثل اسلام ذابح، مثل روبه قبله بودن، مثل بردن نام خداوند و امثال اینها، مثلا آهنی بودن وسیله زر، اگر با همه شرایط تزکیه اقدام به بریدن سر این حیوان شود، چنین حیوانی مزکا به حساب میاد. خب مزکا به حساب میاد چون قابل تزکیه است، که شما شرایط رو رعایت کردید، بس این حیوان میشه مزکا، تزکیه شده است. لذا از پوست و پشم و مو و امثال اینها که داره میتوان استفاده کرد، و در عین مزکا بودن اگر حلال گوشت باشه گوشتش هم میشه خورد، و اگر حلال گوشت باشد گوشتش رو میتوان خورد. پس این یه طیف که قابلیت تزکیهشون احراز شده. یه طیف از حیوانات هستند که قابلیت تزکیه داشتن حیوان، نگیم احراز نشده، بگیم عدم قابلیت تزکیه داشتن حیوان احراز شده. عدم قابلیت، میدونی ما قابل تزکیه نیست، عدم قابلیتش احراز شده. یعنی میدونیم شرعاً قابلیت تزکیه رو نداره. فرض کنیم مثل سگ و خوک و امثال اینها، به طوری که اگر با وجود همه شروط تزکیه 10 بار هم اقدام به سربریدن این حیوان بشه، مزکا نخواهد شد. اینجوری نیست که شما مثلا سگ رو سرش رو با شرایط ببردید، بعد از پوستش استفاده کنید، از دمش استفاده کنید، نمیدونم از موهاش استفاده کنید، نه، قابل تزکیه نیست. لذا اجزا و احشاء چنین حیوانی حتی اگر با رعایت شروط تزکیه ذبح شده باشد، قابل استفاده نیست، پاک نیست، نجسه. اینا از باب مقدمه بود. بریم سراغ قسم سوم که ما رو وارد این تنبیه کرده. قسم سوم حیواناتی که، یا حیوانی که قابلیت یا عدم قابلیت آن نسبت به تزکیه مورد تردیده، در مقابل اون دو قسم شک داریم که آیا این قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. فرض کنید همین مثالی که در کتاب‌های اصولی براتون می‌زدند، مثل اینکه، حالا اگر فرض دیگه مسئله است، مثل اینکه از اختلاط سگ و گوسفند حیوان سومی متولد شده که نه تنها به هیچ کدام از این دو نوع ملحق نیست، بلکه به هیچ حیوان معلوم الحکمی از نظر قابلیت تزکیه شباهت نداره، همچین حیوانی. حالا اگه متولد بشه گوسفند باشه، ملحق به حکم گوسفند، اگه سگ باشه ملحق به حکم، ملحق به سگ و حکم سگ رو داره. مثلا حالا یه حیوان دیگه ای در بیاد که حکمشو میدونیم، باز ملحق بوسه، اما یه چیزیه که ما حکمشو نمیدونیم. حال در چنین حیوانی، پر فقهی که گفتم، اصلا مواردو گفتیم برای رسیدن به این پر فقهی اینه، حال اگر در حیوانی که قابلیت یا عدم قابلیت آن نسبت به تزکیه مورد تردیده است، شکی به صورت شبهه حکمیه حاصل شود. مثل اینکه نمیدونیم حکمشو، نمیدونیم آیا بعد از تزکیه، حالا قابل تزکیه که نیست اما حلال یا حلال نیست. پس مثل تردید در حرمت یا حلیت گوشت چنین حیوانی، که این شبهه شبهه حکمیه است. پس اینجا در دو مرتبه ما شبهه داریم، یکی در موضوع، یکی در حکم. توجه داری؟ اینجا هم در مرتبه موضوع شک داریم، هم در مرتبه حکم شک داریم. اگر ما بودیم اینجا میمدیم میگفتیم خیلی خوب، اگر توجه به تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی نداشتیم، اون ما نسبت به حرمت براءت جاری کن. یا نه، آیا اینجا نسبت به عدم تزکیه، عدم قابلیت تزکیه استصحاب بکنیم؟ پس اینجا نسبت به موضوع اصلی که جاری میشه استصحاب عدم قبول تزکیه، نسبت به حکم براءت از حرمت، و حکم به اباحه یا حکم به حلیت مثلا. درست؟ حال میخواییم بگیم اینجا حضرات، برمیگردیم به اصل بحث، این فرع فقهی چی داره میگه؟ ما تا الان میگفتیم که اگر شک کردیم در اصل تکلیف براعتی هستیم، اما در صورتی که در رتبه قبل از او اصل موضوعی جاری نشه. اصل موضوعی که میخواد جاری بشه اینجا چیه؟ استصحاب عدم تزکیه. آیا ببینیم اینجا استصحاب عدم تزکیه جاری میشه یا نمیشه؟ پس جریان استصحاب عدم قبول تزکیه در چنین موردی محل نزاع، آیا این استصحاب جاری بشه یا جاری نشه. خب چطور محل نزاع اشکال بر جریان چنین استصحاب اینه؟ شما میگید استصحاب در صورتی جاری میشه که دوتا رکن وجود داشته باشه. میدونید دیگه، پس جریان استصحاب منوط به وجود دو رکن اصلی استصحاب، یعنی یقین سابق، حالت یقینی سابق، و شک لاحقه. الان اینجا درست الان شک داریم که آیا قبول تزکیه بکنه یا نه، پس شک لاحق هست، شک داریم که آیا چنین حیوانی قبول تزکیه می کند یا نه، اما نسبت به یقین سابق، پس نسبت به ثبوت یکی از ارکان استصحاب، یعنی حالت یقینی سابق اشکال داریم. صاحب شما میگید قضیه متیقنه و مشکوکه باید باشه و این قضیه متیقنه و مشکوکه باید با هم متحد باشن موضوعا و محمولا، فقط زمانشون فرق بکنه. زید عادل بود، الان هم شکمون در عدالت همون زیده، اینجا استصحاب جاری میکنیم، ولی اگر حالت سابقه یقینی نبود یا شک لاحق نبود نوبت به استصحاب نمیرسه. پس این مورد رو توجه کنید به عنوان فرع فقهی، اختصاص به این هم نداره. یه فرع دیگه ایم مثل این دارید که محل نزاعه، دقت کنید. مثلا در مورد زن، ماهیت زن از نظر شرعی نسبت به سن حیض میگید دو قسمه، درسته؟ پس زنان از نظر سن حیض دو دستشون احراز شده است، یه دستش هم تردید داره. شما مثل همون حیوان بگید سه قسمند. بعضی از اونها یقینا قرشیه هستند. وقتی قرشیه هستند حکمش معلوم از در شرعی. شرعا تا 60 سالگی امکان دیدن خون حیض وجود داره. بعضی از اونها یقینا غیر قرشیه هستند. اینجا شرعا فقط تا 50 سالگی مثلا امکان رؤیت حیض دارند. حالا اگر زنی هست که مرددیم، آیا قرشیه است یا قرشیه نیست، نسبتش گم شده. پس اما زنی که قرشیه یا غیر قرشیه بودنش مورد تردیده، شک داریم. پس ببینید اگر قرشیه بودن رو میدونستیم موضوع مشخص بود، حکمش هم مشخص بود، حیض تا 60 سالگی. اگر غیر قرشیه بودن رو میدونستیم بازم موضوع مشخص بود، حکمش مشخص بود، حیض تا 50 سالگی. الان تردید در موضوع موجب تردید در حکم هم هست، نمیدونیم تا 50 سال حیض میشه تا 60 سال. پس این تردید موجب تردید در حکم به حیض اوست که آیا تا 50 سالگی است یا تا 60 سالگی. مثل همون حیوان متولد از دو حیوانی که الان نمیدونیم آیا قابلیت تزکیه داره تا بگیم مزکا میشه با شروط، یا قابلیت تزکیه نداره تا بگیم حتی با رعایت همه شروط هم مزکا نمیشه. پس اینجا هم همینه. در واقع شما بخواید بگید آقا اصل قرشیته، از کجا میگید؟ از اون طرف میگه اصل عدم قرشیته. بخواید بگید آقا استصحاب قرشی نبودن عدم قرشیت، ما این حالت سابقهشو میدونید. پس در واقع این دوتا فرع رو توجه بکنید. استصحاب رو که میخواییم جاری کنیم، استصحاب گفتیم یقین سابق و شک لاحق باید داشته باشه دیگه. نسبت به حیوانی که قابلیت تزکیهش مورد تردیده و نسبت به بانویی که قرشیه یا غیر قرشیه بودنش مورد تردیده، حالت سابقه یقینیه ای نیست، زیرا این دو موضوع یعنی همون حیوان همین بانو از بدو تولد و وجود مورد تردید هستند، نه اینکه در برهه‌ای از زمان وضعشون مشخص بوده، معلوم بوده و بعدن مشکوک شده باشه. پس اینجا اون اصلی رو که میخواستید در موضوع جاری کنید، استصحابی رو که در موضوع میخواستید جاری کنید، مواجهه با اشکال شد. رکن اول رو نداره. نظر میگید آقا بزار رکن اول استصحاب یعنی یقین سابق مفقوده، و نمیتوان استصحاب عدم قبول تزکیه یا استصحاب عدم قرشیت جاری کرد. ما گفتیم آقا اگر اصلی در موضوع جاری بشه نوبت به اصلی در حکم نمیرسه. اصل موضوعی مواجه با اشکال شد، چون اصل موضوعی استصحاب رکنش مفقوده. روشن شد؟ عرض کردم از دیروز که وارد این تنبیه شدیم گفتیم که عمده هدف از طرح این تنبیه رسیدن به یه فرع فقهیه که آثاری در فقه داره. چی کار کنیم حالا اینجا نسبت به استصحاب؟ محقق حائری، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، در کتاب درر راه حلی برای جریان استصحاب مطرح میکنه و اون رو مبتنی برای مقدمه قرار میده. ببینید، پس محقق حائری رحمت الله تعالی علیه برای تصحیح جریان استصحاب راه حلی در نظر گرفته و برای صحت ترسیم این راه حل مقدمه ای ذکر کرده، یعنی اون راه حلش رو مبتنی بر یه مقدمه قرار داده. مقدمهش اینه، میگه آقا عوارضی که بر یک شیء عارض میشن در یک شخصین بر دو قسمند، یا بر ماهیت یک شیء عارض میشوند، عرض ماهیت، وقتی بر ماهیت یک شیء عارض شدند چنین عوارضی قابلیت انفکاک از اون شیء ندارد، بلکه اون شیء در هر عالمی که وجود پیدا کند این ماهیت با اون عارض همراه خواهد بود، عارض بر ماهیت. مثال معروفش در منطق میخوندید دیگه، مثل زوجیت برای اربعه. زوجیت عارض اربعه معروضه، منتها ماهیت اربعه معروضه. پس زوجیت عرضی است که بر ماهیت اربعه عارض می شود. حالا این اربعه هر جا وجود پیدا کنه، لذا وجود اربعه خواه در عالم خارج، خواه در عالم ذهن، خواه در عالم دیگر، این عرض رو یعنی زوجیت رو به همراه داره. گاهی نه، این عارض که بر شیء عارض شده بر وجود یک شیء، بر وجود یک شیء عارض میشه، عرض وجود بهش میگیم. حالا اینی که بر وجود عارض میشه خودش بر دو قسمه، گاهی این عرض وجود عرض لازمه، گاهی عرض مفارقه. عرض لازم یعنی هرگاه یا هر جا این شیء موجود شود این عرض به همراه اوست و قابل انفکاک از وجود شیء نیست. مثل همان مثلا قرشیه بودن، قرشیه بودن از همون لحظه ای که طرف وجود پیدا کرد قرشیه بودن باش هست، دیگه قابل انفکاک نیست. پس مثل قرشیه بودن یک زن، یا فرض کنید مثل قابلیت تزکیه داشتن یک حیوان، گاهی عرض عرض مفارقه، یعنی این عرض گاهی با معروض یعنی با وجود اون شیء همراهه و گاهی از آن جدا میشه، لازمش نیست. مفارقه هم اینجا در مقابل لازمه ها، نه معنای حقیقی مفارقه بگیم یعنی هیچ وقت نیست، مفارقه یعنی گاهی از گاهی نیست، میتونه باشه میتونه نباشه. مثل خیلی از اعراضی که دارید، مثلا سفیدی برای جسم، این جسم امروز سفیده فردا میاد رنگ دیگه میکنه میشه رنگ دیگه، این جسم موجود اینجوری نیست که از بد به خلقتش سفید باشه تا آخر عمر هم سفید بمونه. نه، پس گاهی هست گاهی نیست، مثل سفیدی یا رنگهای دیگه برای جسم. خب این مقدمه ای که محقق حائری آوردند، بعد از این مقدمه میگن حالا بیاییم نسبت به اون حیوان یا نسبت به خانم نسبت به حیوانی که قابلیت تزکیهش مشکوکه، یا نسبت به بانویی که قرشیه یا عدم قرشیه بودنش مشکوکه. ما میگویم وجود و ماهیت اجمالا در مباحث معقول خوندید دیگه، دو چیزند. ماهیت مقدم بر وجوده، ببینید با توجه به اینکه ماهیت بر وجود مقدمه از نظر رتبی، لذا برای تأیید، لذا در تشکیل قضیه ماهیت رو به عنوان موضوع قرار داده و مثل مثلا حالا موجودتون رو بران حمل میکنیم، میگیم آقا الماهیتو موجودتون. پس معلوم شد ماهیت شد مقدمه بر وجود. حالا میایم میگیم این ماهیت رو تصور بکنی که هنوز وجود نگرفته. پس ببینید ماهیت این حیوان قبل از این که وجود بگیرد، لباس وجود بپوشد، یا ماهیت این بانو قبل از این که وجود بگیره به دنیا بیاد، اینجا آیا قرشیه بودن یا نبودن و همینطور قابلیت تزکیه داشتن یا نداشتن تصویر داره؟ این عوارض عوارض وجود هستند، عوارض ماهیت نیستند. پس تعبیر ایشون ها فعلا تصویر بکنید، با این مقدمه رسید به اینجا، یالا ماهیت این حیوان قبل از این که وجود بگیرد از قابلیت تزکیه برخوردار نبود. بعدش هم گفتیم دیگه، زیرا قابلیت تزکیه از عوارض وجود است و ربطی به ماهیت با قطع نظر از وجود ندارد. پس هنوز وجود نگرفته، ماهیت غیر قابل تزکیه، درست شد؟ وقتی وجود گرفت شما گفتید حالا سابقه نبرین استصحاب دیگه. پس اینجا پس حالت سابقه یقینی را ترسیم کردیم نسبت به عدم قابلیت. حال پس از وجود، حال پس از وجود گرفتن شک داریم که آیا قابلیت تزکیه دارد یا نه؟ پس این یقین ثابت، این هم شک لاحق، هم تو در خانون دیگه ماهیت بانو غیر قرشیه. بعد از این که وجود گرفت نمیدونیم قرشی هست یا نیست، شک داریم، یقین سابق شک لاحق. شما مشکلتون چی بود؟ این که در مرتبه قبل، در مرتبه قبل از براءت که میخواستید استصحاب رو در موضوع جاری کنید، رکن استصحاب مفقود بود. ایشون میگه من رکن استصحاب رو براتون جور کردم. خب وقتی رکن استصحاب جور شد، یقین سابق شک لاحق، بگی لذا استصحاب عدم قبول تزکیه جاری میشه، یا در اون زن استصحاب عدم قرشیت جاری میشه. خب وقتی استصحاب عدم قبول تزکیه جاری شد و نوبت به اصل حکمی مثل براءت از حرمت یا بگید اباحه یا حلیت و امثال اینها نمیرسه، از همون اول ما گفته بودیم دیگه براءت رو کجا جاری میکنیم؟ اونجایی که در مرتبه موضوع اصلی جاری نشه، ولی اگر در رسته موضوع یا در سبب اصل جاری بشه، نوبت به اصل مسببی یا اصل حکمی نمیرسه. مشکل رو شما در استصحاب داشتید، میگفتید رکن اول استصحاب یعنی یقین سابق رو نداره. ایشون با آوردن مقدمه ای رکن اول استصحاب رو براتون درست کردم و استصحاب جاری شد. بله استصحاب رو جاری کردن، مطابق استصحاب عدم نسبت به وجود، نسبت مرتبه وجود، ولی نسبت ماهیت نه، عدم نیست، اصلا عدم ازلی نیست. ولی علی کل حال این فرمایش ایشون، اینو یه مقدار عزیزان هضم بکنن تا برسیم ببینیم مطلب چیزی که مرحوم طاهری فرمودن یا میشه قبول نکرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.